صلاحیت واگذار شد و همینطور بحث احداث خط از ربات پریان تا میدان هوایی و شهرک صنعتی هرات به شرکت دیگری که شرکت افغانستانی بود واگذار شد و طی همین روزهای آینده انشالله آغاز عملیات خاکبرداری. خب وظیفه خودش میدونه به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران که حمایت و پشتیبانی از شرکت‌های زیرساختی و خطسازی رو برای توسعه خطوط ریلی در افغانستان خب در دستور کار خودش داشته باشه و مصالح اون رو از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران تأمین کنیم و به افغانستان انتقال بدیم.
از تهران
تا کابل
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. بندر چابهار ایران که از چند سال قبل فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستانی در آن مهیا شده، فرصتی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان است. معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل از سفر هیئتی از وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان برای بررسی زمینه‌های فعالیت و اجرایی شدن توافقات فیما بین خبر داد. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمین از کابل.
غلامرضا نجاری معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در حاشیه نشستی میگوید قرار است در هفته جاری هیئتی از وزارت صنعت و ترانسپورت ایران از بندر چابهار بازدید کند تا روند همکاری های تجارتی و زیرساختی را از نزدیک بررسی کرده و زمینه اجرایی شدن توافقات تجارتی میان کابل و تهران را تسهیل نماید.
یک هیئت در حدود 7 نفر هم مجدداً وزارت صنعت و وزارت ترانسپورت ایران به منطقه برن و بازدید بکنن از منطقه چابهار. توافقات برای دو کشور در ارتباط با توسعه همکاری ها در بندر چابهار صورت گرفته و من خوشبین هستم در این ارتباط.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیان میگویند روابط تجارتی افغانستان و ایران دارای ظرفیت‌های بالا برای توسعه است و می‌تواند به نفع دو کشور باشد.
روابط تجارتی افغانستان و ایران در این سال‌های اخیر رونق چشمگیری داشته و دلیلش هم این است که ما با مشکلات مرزی و ترانزیت با پاکستان مواجه شدیم. به اول لحاظ که بیشترین تمرکز ما بالای راه‌های بدیل بود، از جمله کشور دوست همسایه ما ایران که حجم تجارت ما بیشتر از 3 میلیارد دلار رسیده و عمدتاً محصولاتی که ما از ایران وارد کردیم محصولات فلزی و آهنیس و در کلی مواد غذایی، محصولات شیمیایی و همچنان محصولات زراعتی میباشه.
این در حالی است که روابط ایران و افغانستان اخیراً گسترش چشمگیری داشته است، چنانچه که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از سفرش به کابل در اواخر سال گذشته خورشیدی گفت که فاصله نوی از روابط میان کابل و تهران باز شده و همکاری ها در زمینه های مختلف بیشتر از پیش گسترش خواهد یافت. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
هیئتی از مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان به منظور دیدار با مقامات ایرانی و گفتگو درباره توسعه زیربناهای حمل و نقل به تهران سفر کرد. هدف از سفر این هیئت اجرای طرح‌های مشترک دو کشور در زمینه حمل و نقل، تثبیت مکان‌های تیر پارک یا توقفگاه کامیون‌های ترانزیتی در خاک ایران و افغانستان و هماهنگی برای انتقال ایمن کالاهای تجاری میان دو کشور است. مجری و سخنران جوان افغانستانی به مسابقات 20 مجری برتر 14 دور جشنواره بین المللی سعدی در جمهوری اسلامی ایران راه یافته است. سید مصطفی حکیمی نماینده جوانان افغانستان در 14 دور جشنواره بین المللی سعدی در ایران در گفتگو با همکارم فیض احمد محمدی اظهار کرد این جشنواره به منظور بزرگداشت سعدی و زبان پارسی برگزار می شود و امسال هم در 5 ثور یا اردیبهشت برگزار خواهد شد.
جشنواره سعدی سال یک بار برگزار میشه که امسال هم شاهد 14 جشنواره او هستیم انشالله که در 5 بجوثور سال جاری برگزار میشه. همه ساله جشنواره سعدی برگزار میشه برای گرامیداش از سعدی بزرگوار و برای گرامیداش از زبان پارسی یا هم زبان فارسی که هست و بخش های مختلف داره. بخش نموجیان هست، بخش اسموجی برتر هست، بخش سخنوران هست و 20 سخنران برتر داره و خیلی خوشبختانه میتونم بگم که بعد از یک سال تلاش توانستم که به این آرمان و آرزو برسم و در مسابقات و اشتراک کنم من حیث اشتراک کننده از افغانستان.
آقای حکیمی، چی شد که شما در این جشنواره انتخاب شدین و چه مراحلی را سپری کردین؟
من مدتی زیاده میشد که همراه دکتر سیف پریبا علومی یزدی که یکی از تاب داوران این جشنواره هستن در ارتباط بودم و همیشه کلیپ های سخنرانی خود برای اونا روان میکردم. در محافل زیادی در داخل هرات مدتی 3 میشه که مجری هستم و بالای 600-700 محفل رسمی و غیر رسمی و همچنین محفل های صحت عامه هم بود، از طرف پانتون قالب هم بود، از طرف شفاخانه حوزوی هم بود که اونا را اجرا کردم، کلیپ های از اونا روان کردم، دیگه محفل شادی هموطنان عزیز ما که بود روان کردم و چندین سوالی که اونجا پاسخ داده شد و به همون اساس بعد اونا گفتن شما میتونید که یک متن بنویسین دیگه اون روان کنیم تا داوری شد و ببینیم که شما در کدام بخش انتخاب میشین. خیلی سپاسگزارم از جناب استاد موحد واحدی، استاد سخن حریوازمین که یقینا همه دوستا با نام ایشان آشنایی دارند و تشکر میکنم از جناب استاد بزرگوار که همکاری کردن در این بخش هم رای ما.
در این جشنواره که شما حضور خواهید یافت پیرامون چه موضوعاتی صحبت خواهید کرد؟
در 14 جشنواره بین المللی سعدی خوشبختانه که نماینده افغانستان در این جشنواره بنده هستم و خیلی خوشبختانه میتونم بگم که فرصت حرف زدن را دارم و فرصت رقابت کردن در بخش 20 مجری برتر را دارم. پیرامون موضوعی که میخوام صحبت کنم انسانیت هست و دوست دارم که از افغانستان هم یاد بکنم، از شاعرانی که دارن، نویسنده هایی که داره، بخصوص مولانا صاحب بزرگوار و از هرات ما و شما خواجه صاحب انصاری بزرگوار. در خصوص این موضوعات میخوام صحبت بکنم، صحبتی از بزرگان باشه و موضوعی که بنده انتخاب کردم با همکاری جناب استاد واحدی بزرگوار در مورد انسانیت هست. آرزو و آرمان ما هم همین هست که در افغانستان هم ما بتوانیم همچین برنامه همه ساله داشته باشیم. واقعا یک برنامه فرهنگی ادبی هست. ما دوست دارم که در هرات عزیز خود یک قسم یک برنامه داشته باشیم، چون هرات در هر گوشه دنیا که بریم اگر از هرات نام ببریم، هرات شهر علم و فرهنگه، شهر خواجه صاحب عبدالله انصاری هست.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @رادیو دری مشهد فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کرده و نقطه نظرات خود را مطرح کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشی. سلامت باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان. سلام و درود به شما یاران همیشگی، خانواده های ناب و نازنین، الهی که تراوت باد و باران بهاری در دل زندگی هایتان جاری و ساری باشد. با سلامتان آمدیم به رسم زندگی که رسم جوان زدن هست. من وحیده حسینیان، گوینده و تهیه کننده، سعید موسوی صدابردار، نیلوفر نوروزی گزارشگر، خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی در خدمتتان هستیم با رسم زندگی امروز. با ما همراه باشید. شماره پیامگی ما در افغانستان از این قرار است: 2093-794-71-71-44. سایت ما parstoday.ir/dari و در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونین ما را پیدا کنید. @radiodari_mashhad. رسم زندگی برنامه‌ای برای خانواده‌های نازنین و ناب. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهایتان هستیم. امروز اما از حمایت معنوی خانواده از مادر صحبت می‌کنیم. در امر باروری و آمدن یک عضو جدید در خانه و خانواده، نیاز هست که اعضای خانواده مثل پدر، مادر خانواده یعنی مادر کلان خانواده، فرزندان خانواده با مادر باردار همراهی کنند. خب همراه باشید بشنویم ببینیم که دوستان عزیز شنونده ما چه نظر دارن در ادامه برنامه و همینطور از کارشناس برنامه هم صحبت‌هایی خواهد داشت. یکی از مهمترین مسائلی که برای آمادگی قبل از بچه دار شدن یا طفل دار شدن بسیار واجب هست، رابطه شما دوست عزیز، شما مادر عزیز با همسرتان. زوجین باید با یکدیگر همدلی داشته باشند. محبت و عشق بین همسران بسیار بسیار زیاد باشد. دوستان کارشناس ما هم بر این عقیده هستند که زوجین یعنی همسران نباید بچه دار شدن را یا فرزند دار شدن را بهانه‌ای برای بهبود رابطه خودشان بدانند، چون اگر همسران با هم همدل نباشند و خدای نخواسته بینشان یک سری عدم تفاهم یا یک سری کچخلقی ها یا عدم تفاهم در مسائل مختلف زندگی زناشویی وجود داره، نباید این بهانه را داشته باشن که آمدن یک کودک باعث میشه که اونا مثلا بینشان خوب شود. نه، اگر همسران با هم همدل نباشن، با آمدن فرزند ممکن است که اصلا همه چیز پیچیده تر شود. وقتی فرزندی با عنوان عضوی جدید به خانواده اضافه میشه، روابط همسران شکل جدیدتری به خودش میگیره. اینجاست که باید این سوال پرسید که آیا هر دو نفر، یعنی زن و شوهر، این مورد را میدانن که وجود کودک باعث افزایش تمرکز همسر بر فرزند میشه؟ فرقی نمیکنه حالا مادر بچه 2 ساله داره، 5 ساله داره، نوزاد داره، یا مادر همسر خانواده است، مادر خانواده است، عضوی از اون خانواده است. ولی وقتی این عضو جدید نوزادی به دنیا میایه، خب تمرکز و توجه بیشتری را میطلبه. ممکن هست یکی از زوجین در رابطه با این مسئله تغافل کنه. سوال دیگه که شاید در ذهن شما باشه یا در ذهن هر کسی خلق شوه ای که آیا همسران پذیرفتن که چالش های بارداری و بچه دار شدن را با یکدیگر با کمک هم حل کنند؟ سوال ها زیاد است. ما هم میریم از شما مشنویم و از همکار گزارشگر ما نیلوفر نوروزی ببینیم که نظر مردم عزیز کابل در این رابطه چی هست؟
با تقدیم سلام و همتون خوش آمدین شنوندای عزیز. ما امیدوار هستم که خوب و صحت‌مند باشین. امروز هم من نیلوفر نوروزی با یک بخش برنامه از کابل در خدمتتون هستم و صحبت میکنم با یکی از خواهران عزیزی که مادر چند فرزند هستن و از اونا در مورد تجربیاتشان از دوره بارداری و زایمان صحبت میکنیم و همچنان افسردگی‌هایی که متاسفانه بارداری و زایمان با خودش داره. سلام، بسیار زود خوش آمدین شما.
سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت شنوندای شما. امیدوار هستم شما همجور صحتمند باشین. تمنا سعادت هستم با شنده کابل.
سلامت باشین. خب اولا بر ما بگوین که شما چند فرزند دارین؟
ما 3 فرزند دارم، 2 تا دختر است و 1 تا پسر.
بسیار خوب. و از استرسای خودتان به عنوان یک مادر بگوین که بخصوص در فرزند اولتان چطور بود؟
درباره استرس در زمان بارداری و یا زایمان اگر بگویم، هر مادری بار اول که باردار میشوه و میخواه مادر شوه، استرس بسیار زیاد داره. تشویشای است که اونا را نگران میکنه که چیگونه هست، یعنی چه قسم میشه، چه قسم زایمان میشه، یا چه قسم بارداری را تحمل میتونم، یا در جریان بارداری چی اتفاقی میفته. اینا استرس و نگرانی هست که نزد هر مادری در زمان بارداری خصوصا در طفل اول اتفاق میفته. بالاخره یک زمانی است که سپری میشه.
بله، خب هم قسمی که شما مشاره کردین افسردگی های مادر در زمان بارداری و بعد از زایمان بسیار مشکل است. شما خودتان چگونه این مراحل را طی کردین؟
بیشتری از مادران هستن که در زمان بارداری بسیار افسرده می باشن و بسیار پرخاشگر می باشن و بالای دیگه اطفال خود، بالای اعضای خانواده خود بسیار زود عصبانی می شوند و بیگمان در بیشتری از مادرها، خصوصا من خودم بیشتر تجربه کردیم، بدون دلیلی افسردگی نزد آدم پیش می آید. انسان احساس میکنه که خفقان میگیرش و چیزایی است که با بسیار سختی و بسیار مشکلات پشت سر گذرانده میشه و سپری میشه.
خب در این زمینه فکر میکنین که همراهی سایر اعضای خانواده با مادر باردار در این شرایط خاصی که قرار می داشته باشه چگونه باید باشه؟
باید در زمان بارداری افراد خانواده، یعنی تمام افراد خانواده، کوشش کنند در قدم نخست یک زن باردار باید درک کنند، چون میتونه یک زن در زمان بارداریش زیاد عصبانی باشه. یعنی بارداری در هر زنی متفاوت است. بعضی ها بسیار خوشخلق میشن و بعضی ها بسیار بدخلق میشن، بسیار جنگره پرخاشگر میشن و میتونن سریع اندکی موضوع عصبانی شون، قشون با یکی جنگ کنند. و برای تمامی خانواده ها، برای تمامی اعضای خانواده، در قدم نخست باید یک زن باردار، یک مادر باردار اول درکش کنن و بعد از او باید در تمام کارهای خانه، کارهای ثقیل یا سنگین، کمک هم کارش کنن که نباید به او صدمه برسه.
خب باید در خانواده های افغانستان فکر میکنین که در مقابل مادرای باردار این حس و درک وجود داره؟
در افغانستان اگر در شرایط پیشرفته ترش بگویم، کابل یا مزار یا اینجا، بیشتر خانواده‌ای که روشن فکر هستن و خانواده‌ای که از لحاظ تبابت درسی تی بخوندن و از نگاه تبابت آگاه هستن، اونو میتونن بیشتر یک مادر کمک همکاری کنن، بیشتر درکش کنن. افراد خانواده هستن که هیچ اصلا برشان احساسی، یعنی بیشتری مردم افغانستان هستن، تعدادی بیشترشان هستن که اصلا یک مادری باردار یک زن باردار درک نمیکنن، هیچ توجهی به او صورت نمیگیره، هیچ نوع همکاری با او نمیشه، چون که اینا اصلا هیچ آگاهی ندارن، سطح آگاهی از اینا پایین تر است. و تا زمانی که یک زن زایمان میکنه، از او زن مثل یک زن دیگر که عادی هست، مثل یک زن عادی از او کار میکشن. خواهش ما به عنوان یک زن از تمام افراد خانواده، از تمام خانواده همی است که با مادرای خود، با خانمای خود، با خواهرای خود همیشه در زمان بارداری کمک و همکاری کنن و همیشه درکش کنن.
بله، خب از شما تشکر میکنم که برای من فرصت دادین امرتون صحبت داشته باشم.
همچنان از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم، الهی که نوت زندگیتان بر وفق مرادتان کوک کوک باشد.
گمان نمی کنم شبت دوباره با خدا شنا، دوچار گشت هر کبر جنون چشمای تو، ببر مرا به
در خانواده های سنتی و به خصوص در زندگی خانوادگی افغانستان هنوز هم پسر و عروس همراه با پدر و مادر، یعنی پدر کلان و مادر کلان زندگی میکنند در خیلی از جاها، و حتی اگر مادر خانواده شاغل نباشه، کودک یا کودکان خانواده در مواردی که نیاز به نگهداری سایر اعضای خانواده هست بی دغدغه و پدر کلان و مادر کلانشان سپرده میشن. هنوز هم خانواده ها به صورت یک هسته مهم و مرکزی پدر کلان و مادر کلانشان را در خودشان دارن و از کمک ها و مشاوره های اونا بهره‌مند هستن. میشنویم ببینیم که سرکار خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده چه گفتنی هایی دارن.
سلام سلام خدمت شما و شنوندگان خوب ما. انشاءالله که بهترین لحظات زندگیتان را در کنار اعضای نازنین خانوادهتان داشته باشین. خب افسردگی در بارداری یکی از موضوعات چالش برانگیز در زنان هست. این مسئله که گاهی اوقات اون رو به عنوان افسردگی در بارداری میگن که موقعی که باردار هستن دچار یک سری افسردگی روحی و روانی میشن و گاهی هم میبینی که بعد از تولد فرزند یعنی افسردگی پس از زایمان میگیرن که این دو مسئله میتونه تأثیرات جدی بر سلامت جسمی و روانی زن باردار داشته باشه و حتی بر سلامت نوزاد در آینده هم تأثیر داره. خب علائم افسردگی رو میخوایم بگیم که وقتی یک مادر بارداری علائم برای خودش میبینه حتما باید دقیق شوه، کنجکاو شوه و مشاوره بگیره از متخصصین در این زمینه. خب این علائم شامل احساس ناامیدی هست، کاهش علاقه یا لذت در فعالیتی که قبلا براش خیلی لذت بخش بوده دیگه حال و حوصله او کارا رو نداره و حتی گاهی دچار انزجار و نفرت میشه. تغییر در اشتها یا وزنش قطعا طبیعی است که وقتی زن باردار میشه به وزنش اضافه میشه، چرا که یک جنین در رحم خود داره، اما خب وقتی غیر طبیعی باشه باید مشکوک شوه. اختلال در خوابش که این هم ممکنه برای زنان باردار اتفاق بیفته. گاهی میبینیم که شرایط فیزیکی و بدنی هر انسانی متفاوت هست. میبینیم که گاهی علائم ها با هم فرق میکنه، یکی میبینیم بسیار ویار شدید در بارداری داره و یکی میگه من اصلا هیچ ویاری در بارداری ندارم. پس این با توجه به وضعیت او فرد متفاوت هست. افزایش خستگی، کاهش انرژی، احساس ارزشمندی کمتر یا حتی گاهی احساس گناه، افزایش استراب، عصبانیت و خطرناکترین علائم که این علائم اگر باشه خب ما میتونیم بگیم که افسردگیش قطعی است. افکار خودکشی یا مرگ، پس این بسیار بسیار مهم است. این علائم ممکنه که برای برخی از زنان باردار طبیعی به نظر برسه، اما اگر این علائم شدید شد یا مداوم شد پس این نشان میده که مادر ما دچار افسردگی شده. وقتی که در دوران بارداری مادر افسرده میشه بر سلامت جسمی روحی مادر بسیار تأثیر منفی داره. جالبه که برخی از تحقیقات نشان داده که ممکنه بین جنسیت جنین و شدت افسردگی مادر هم ارتباط وجود داشته باشه. به طور مثال زنانی که جنینشون پسره ممکنه دچار استرس و افسردگی بشه. یکی از دلایل احتمالی این موضوع میتونه تغییرات هورمونی واکنش سیستم ایمنی بدن نسبت به بارداری پسر باشه. خب مادران که بارداری تجربه کردن میدونن که خب پسر و دختر نوع بارداریشون گاهی متفاوت هست، پس باعث افزایش التهاب نوسانات خلقی میشه. در مقابلش مادرانی که جنین دختر دارن اغلب با حالت تهوع شدیدتر علائم فیزیکی متفاوتی را تجربه میکنه، اما این موضوع به معنای کاهش احتمال افسردگی نیست. با این حال افسردگی بارداری تنها به جنسیت جنین هم وابسته نیست و عوامل متعددی میتونه تاثیرگذار باشه، مثل تغییرات هورمونی، شرایط اقتصادی، حمایت عاطفی، استرس و سابقه افسردگی در اون میتونه نقش داشته باشه. خصوصا شرایط اقتصادی گفتیم مهمه. وقتی ما در یک وضعیت نامناسب اقتصادی باشیم خب خود مادر یک دغدغه را داره. هزینه های زایمان ما، شفاخانه، تداوی هایی که قرار انجام شوم، داروهایی که قرار خریداری بکنیم، تمام اینها هزینه لازم داره. اگر ما شرط مالی رو نداشته باشم یه خودش دچار ترس استراب میشه برای من و مرا نگران میکنه که چگونه تامین شوم و ممکن است که طفل من دچار خطر شود، خود من دچار خطر شوم. پس نادیده گرفتن علائم افسردگی میتواند عوارض مانند زایمان زودرس، کاهش وزن جنین و مشکلات پس از زایمان به همراه داشته باشد.
خوشحالیم که امروز هم رسم زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردین، همراهی کردین، شنیدین و امیدوار هستیم که نکته های خوبی را هم از برنامه امروز گرفته باشیم. همه شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
سخن حضرت مولاست که هر چه که در ادق معانی در اندیشه بیاری اون خدا نیست، بالاتره. که از هر چه در خیال من آید نکوتری، با دوست کنج فقر بهشت است و بوستان، بی دوست خاک بر سر جاه و توانگری. چون توانگر باشه ولی یار نداشته باشه، محبوبش پیشش نباشه، بی دوست خاک بر سر جاه و توانگری. تا در کنار دوست نباشی، این از نقطه های اوج سخن سعدی است که یکی از بزرگترین درس ها رو داده که باز از حضرت مولا گرفته. تا در کنار دوست نباشی به کام دل، از هیچ لذتی نتوانی که برخوری. یعنی محال کسی بدون خدا بتون لذت ببرسن. خیال خامه که انسان با او نباشه، با حق نباشه، با عشق نباشه، با راستی و درستی نباشه، با زیبایی نباشه، ولی ضمناً خوش بگذرونه. میشه هم چیزی مثلا تناسب نداره شادی با اون کارهایی که ما میکنیم؟ تناسب نداره. مردم تعجب میکنن که چرا شاد نیستن. نباید ما شاد باشیم، با کار خوب باید بکنیم. مولانا میگه من اصلا از هر لذتی که بی تو باشه فرار میکنم، برای اینکه خبرش به تو میرسه. اونم که خیلی غیوره، گفتش که من اندیشه عیش بی حضورش ترسم که به دور صد نخواهم. نمیخوام اون عیش رو که میان خبرش میرسه که این بدون من خوشگذرانی کرده، با او خوشگذرانی کنه. و بهترین خوشگذرانی ها و شادی ها رو در کنار او میشه کرد. از اون چیزی که در عمق وجودمون گذاشتن پیروی بکنیم، عکس او رو تماشا بکنیم، بذارین جلومون. شما دیدید ما این همه داستان از حضرت مولا علی ابن ابی طالب نقل میکنن، هر کی میشنوه میگه به به، چه جوان مردی، چه رشادتی، چه حاکمیتی.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست. مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
همایونت سر دفتر عنوانها، وصف تو نمی گنجد در دفتر و دیوانها.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
عرض سلام، ادب و مهر داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز هم از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز خود هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. امام رضا علیه السلام می فرمایند قرآن کریم عالی ترین دلیل و راهنماست برای هر انسانی و هیچگاه باطل و کاستی در آموزه‌هایش را پیدا نمی کند، زیرا از نزد پروردگار حکیم و ستودنی نازل شده است.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم موسوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنن.
هدایت یافتگان.
نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، در این برنامه با خانم مایا والاس و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. دوستان، خانم مایا والاس در یک خانواده غیر مذهبی اسکاتلندی متولد شده و پرورش یافته و رابطه چندانی با دین نداشته است. در دوران لیسه برای یافتن پاسخ برخی سوالات خود در مورد هستی تا حدی در ادیان مختلف مطالعه و جستجو کرد، اما پاسخ پرسش‌های خود را نیافت. البته چون معلمی که تحصیلات اسلامی داشته باشد در لیسه وجود نداشت، مایا در مورد اسلام تحقیق نکرد. اصولاً او تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌های غربی مسلمانان را تروریست می‌دانست. دوستان، مایا وقتی شروع به کار کرد، در محیط کار خود با چند مسلمان پاکستانی آشنا شد و با توجه به اخلاق و رفتار آنها فهمید که تفکر او در مورد مسلمانان اشتباه بوده و آنها افرادی صلح طلب و قابل احترام هستند. ماه مبارک رمضان فرا رسیده بود و دوستان مسلمان مایا روزه بودند. به هنگام افطار یکی از آنها افطاری خود را به او تعارف می کند و این کار او را شرمنده می کند. او درباره آن روز میگوید
برای من لحظه عمیقی بود، چرا که طی روز من با آنها بی توجه بودم و خورده بودم و مقابل آنها آب آشامیده بودم و سپس آنها غذایشان را به من تعارف میکردند و روزهشان را به همراه من باز میکردند. من کنجکاو شدم که چرا مسلمانان این گونه عمل میکنند. آنها خودشان را گرسنه نگه میداشتند و غذایشان را به من میدادند.
با این واقعی کوچک درک اسلام ذهن مایارا به خود مشغول می کند و طبیعی بود که تحقیقاتش را با پرسش از دوستان مسلمانش شروع کند. آنها نیز در حد توان خود با او پاسخ می دادند. اما چیزی که توجه این جوان اسکاتلندی را به خود جلب می کرد استناد آنها به قرآن و حدیث بود. او می گوید
چیزی که توجه مرا جلب کرد این بود که آنها مغرور نبودند. آنها نمی گفتند من می دانم و عقیده من می گویم، بلکه می گفتند این چیزیست که قرآن می گوید، این چیزیست که سنت می گوید، این چیزیست که حدیث می گوید. آنها برای هر چیز استدلال داشتند و مرا مجبور به پذیرفتن چیزی نمی کردند. آنها تنها به من پاسخ می دادند.
دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با داستان مسلمان شدن خانم مایا والاس آشنا خواهیم شد. پس تا آن زمان بدرود.
Allah loves me, Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. صراطا مستقيم الحمد لله 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 I'm a Muslim.
قرآن دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای علوی آماده پخش هست. ما هم به اتفاق شما میشنویم.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و درود خدمت شما قرآن دوستان گرامی. دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید زبور کتابی است که بر اساس قرآن و احادیث بر حضرت داوود علیه السلام نازل شده است. این کتاب سرشار از پند و حکمت و نیایش با پروردگار است. نام زبور 3 بار در قرآن کریم و در سوره های نساء، انبیا و اسراء ذکر شده است. خداوند زبور را در 3 فصل و در قالب 150 سوره به زبان عبرانی بر حضرت داوود علیه السلام نازل گردانید. قسمت اول به زندگی بخت النصر و آینده او اختصاص دارد و نیمه دوم داستان اهالی ثور است و آخرین بخش شامل پندها و حکمتها می باشد.
اصل تورات، اصل انجیل، اصل زبور، اینها کتابای آسمانیه و وحی شده به حضرت داوود. منتها اون چیزی که الان موجوده که جز همین کتب مقدس جز عهدین چاپ شده، زبور داوود هم جز عهدین چاپ شده، مثلا حالا به زبان ها دیگه هم ترجمه شده، مثلا به زبان فارسی، به زبان عربی، به زبان انگلیسی. اون زبان عبری بوده. این همونه؟ نه، تحریف ها دامنشو گرفته در طول تاریخ، خیلی از حقایقش تحریف شده. این برگرداندن ها و ترجمه کردن ها خیلی دور کرده مطلب رو از واقع. نه، عرض کنم که اینها از طرف خدا به حضرت داوود وحی شده. منتها آیا لفظش هم از خداست؟ نه، لفظی از خدا نیست، لفظ از خود داووده. بقیه کتاب آسمانی هم همینطوره، به جز قرآن. تورات و انجیل کتاب آسمانی هست، از طرف خدا وحی شده به حضرت عیسی و حضرت موسی و همطور زبور، اما اون الفاظش از خدا نیست. ولی قرآن اینجوری نیست. قرآن هم معنا از طرف خداست، هم لفظ از طرف خداست. که از وجوه امتیاز قرآن نسبت به سایر کتب آسمانی همینه که قرآن لفظش هم از خداست، لفظ کلام خداست، معنا هم که از خداست. اونا معنا از خداست، منتها لفظ از خدا نیست. هم برگردان شده و همین که تحریف هم دامنشو گرفته در طول تاریخ.
از امام صادق علیه السلام روایت است که روزی حضرت داوود علیه السلام از منزل خود بیرون رفت و زبور می‌خواند و چنان بود که هرگاه آن حضرت زبور می‌خواند از حسن صوت او جمیع وحوش و طیور و جبال و صخور حاضر می‌شدند و گوش می‌کردند و همچنان می‌رفت تا به دامنه کوهی رسید که بالای آن کوه پیغمبری بود حزقیل نام و در آنجا به عبادت مشغول بود. چون آن پیغمبر صدای مرغان و وحوش و حرکت کوه‌ها و سنگ‌ها را دید و شنید، دانست که داوود است که زبور می‌خواند. حضرت داوود به او گفت: ای حزقیل، اجازه می‌دهی که بیایم نزد تو؟ عابد گفت: نه. از جانب خداوند به حزقیل وحی رسید: داوود را اجازه ده. پس حزقیل دست داوود را گرفت و پیش خود کشید. حضرت داوود از او پرسید: هرگز قصد خطیعه و گناهی کرده ای؟ حزقیل گفت: نه. داوود گفت: هرگز عجب کرده ای؟ حزقیل پاسخ داد: خیر. داوود پرسید: هرگز را میل به دنیا و لذات دنیا به هم می رسد؟ حزقیل پاسخ داد: به هم می رسد. داوود پرسید: چه می کنی که این را از خود سلب می کنی و این خواهش را از خود سلب می نمایی؟ حزقیل گفت: هرگاه مرا این خواهش می شود، داخل این غار می شوم که می بینی و به آنچه در آنجاست نظر می کنم، این میل از من برطرف می شود. حضرت داوود به رفاقت حزقیل داخل آن غار شد. دید تختی در آنجا گذاشته است و در روی آن تخت پاره استخوان‌های نرم شده گذاشته شده و در کنار آن لوحی دید از فولاد که بر روی آن نقش شده بود: من فلان پادشاهم که 1000 سال پادشاهی کردم و 1000 شهر بنا کردم و آخر عمر من این است که می‌بینی. خاک فراش من است و سنگ بالش من و کرمها و مارها همسایه منند. پس هر که زیارت من می کند باید فریفته دنیا نشود.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلبها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parstoday.ir/dari.
دوستان عزیز، لطفاً در بخش بعدی برنامه هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 281 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
با
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه،
آیه 281 از سوره بقره،
با هم بشنویم.
واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
پروا کنید و بترسید از روزی که به پیشگاه خدا بازگردانده میشوید. رباخارها، ای کسانی که ربا میگیرید، بترسید قیامت بپیشه. یا من فی الحساب هیبته. بترسید از روزی که همه شما نزد خدا احضار میشید. سمت کل نفس جزای آن چه کس بدون کاس داده میشه، کیفر و پاداش هر کس بدون کم و زیاد داده میشه. و هم لا یظلمون، به کسی ظلم نمیشه. این آیه به منزله جمع‌بندی و هشدار عمومی است که در پایان آیات ربا اومده و تفاسیر شیعه و سنی چند تایی که من دیدیم، تفسیر کشاف، المیزان، مجموع البیان، تفسیر فخر رازی، برهان، در همه تفسیرها آمده که این آخرین آیه بود که بر پیغمبر اسلام نازل شد. اونطور پیغمبر فرمود این آیه رو در اینجا قرار بدن. جایگاه آیه در سوره بقره آیه 281، ولی این آیه رو در آخرین آیه که نازل شده. چون گاهی وقت آیه که نازل میشد پیغمبر مثلا فرمود این آیه رو کجا قرار بدید. مثلا سبح اسم ربک الاعلا، همین که آیه نازل شد سبح اسمک اعلا، حضرت فرمود اجعلوها فی سجودکم، در سجده میگیم سبحان ربی الاعلا، سبح اسمک ربک الاعلا، سبحان ربی الاعلا، فسبح باسم ربک العظیم، وقتی آیه نازل شد فسبح باسمک رب العظیم، فرمود اجعلوها فی رکوعهم سبحان ربی العظیم. یعنی چه آیه رو کجا قرار بده؟ جایگاه مهندسی آیات به امر پیغمبر بود که این جایگاه آیه کجاست. آیه از زمانی آخرین آیه گفتن است ولی در اینجا قرار داده شده. خب ای آیه چی میگه؟ واتقو یوما، از این معلوم میشه قیامت روز مهمیه، چون میگه یوما، یوما روزی، تنوین تعظیمه. روز قیامت روز مهمیه، تنوینش اشاره به عظمت آن روزه. خب ربا گرفتن و رسیدن به دنیا مهم نیست، دنیا هم ساده است و هم زودگذر. اون چه مهم است اون روزه. واتقو یوما، از اون روز بترسید. گیرم در دنیا ربا گرفتی و ماشین خونه رو توسعه دادی، اون روز چه میکنی؟ واتقوا یوما، اگر یاد قیامت باشید، این یاد قیامت از گناه، یعنی قوی ترین کنترل و عامل دور شدن از ربا و سایر گناه ها همین ایمان به قیامته. خب احکام اسلامی رو ضامن اجراش چیه؟ ایمان. ضامن اجرای نظام اقتصادی اسلام ایمان و تقواست. در دنیا ممکنه کم و زیاد بشه، اما در قیامت مزد شما توفا، توفی یعنی گرفتن با کمال، بدون کم و کاست مزد شما پرداخت خواهد شد. ملاک جزا و پاداش عمل است نه آرزو. میگه کل نفس ما کسبت، هر چی کار کردی به مقدار تلاش، هر چی تلاش کردی بدون کم و زیاد مزد میگیری، نه هر چی خیال داری آرزو داری. پاداش های الهی بر اساس تمایلات و آرزوها نیست، بر اساس تلاش شما. لیس الانسان الا ما سعا، چقدر سعی و تلاش کردی. نگران انفاق نباشید که ما فلان پول را دادیم در راه خدا، یا از فلانی گذشتیم، فلان بدهکار نداد گذشتیم، فلان ربا را نگرفتیم، به فلانی بخشیدیم. قصه نخور، هر چی برزو پاش کردی توفا کل نفسه، بدونی که مثل کاس مزد خواهی گرفت. قصه نخور که مقداری از پولت کم شد، یا انفاق کردی، یا به بدهکار فقیر بخشیدی، یا از خیر ربا گذشتیم. قصه نخور، توفا، خدا جبران میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
محمد وآل. دوستان، روزی از جانب خداوند خطاب به حضرت موسی علیه السلام وحی آمد که ای موسی، مرا چنان که سزاوار من است شکر گذار. عرض کرد پروردگارا، چگونه چنان که سزاوار توست شکر گزارت باشم، در حالی که می دانم هر شکری می کنم باید برای اینکه توفیق آن را به من دادی شکر دیگری به جای آورم، چون نعمت شکر گزاری نیز از جانب توست و تو به من این نعمت را عطا کرده ای. خطاب آمد: اکنون که دانستی حتی شکرگزاری نیز از جانب من است، حق شکر مرا چنان که سزاوار من است ادا نمودی.
دعای جوشن صغیر رو تو مفاتیح اگه شده یه بار بردارید بخونید. معمولا دعای جوشن کبیر رو همه خوندیم، اما دعای جوشن صغیر از امام کاظمه. این دعا جوری هست که اگه آدم بخونه و توجه بکنه بهش، زبان شکر آدم رو باز میکنه. یعنی به قدری قشنگ امام کاظم بلده اینجا چی کار بکنه تو این دعا که زبان شکر آدم باز بشه، نه فقط زبان، قلب آدم از صمیم قلب شاکر بشه. ممکن آدم گاهی بخواد رو زبونش بگه الهی شکر، اما که از صمیم قلب شاکر باشه اون خیلی هنرمنده. بازم اینجا این کارو میکنه. بعضی رو زبون میگن الهی شکر، من فقط دو سه تا جملهشو ترجمه میکنم. ببینید چقدر قشنگ امام کاظم عرض میکنه به خداوند و تعالی که خدایا یه عده‌ای هستن که الان دچار انواع مریضی ها هستن، دچار انواع بیمار، اصلا لذت خوردنی ها و آشامیدنی ها رو نمیفهمن، ولی من اینجوری نیستم. به تعدادی که بیماری تو این عالم هست، الان چه تعداد بیماری تو دنیا هست تو نداری، خدایا شکرت. فجعلی من الشاکرین ولی علایک من الذاکرین. یه عده هستن که الان به خاطر جرم و جنایتی که مرتکب شدن تو زندان ها هستن، دچار عذاب و شکنجه و سختی و اینها هستن. چه تعداد جرم و جنایت تو عالم وجود داره؟ خیلی زیاد. به تعداد اونها تو نداری. فجعلی من الشاکرین ولی علایک من الذاکرین. خدای شکر. یه تعدادی هستن خدای الان دور از وطنند، چشم به راه هستن برای دیدن یه عزیزشون، یه کسیشون رو ببینن، اما من عزیزانم اطرافم هستن میبینمشون. فجعلی من الشاکرین ولی علایک من الذاکرین. ببینید نقص ها رو میبینه، یاد کمالاتی که خدا بهش داده میفته. ناامنی ها رو میبینه، یاد امنیت هایی که خدا بهش داده میفته. عذاب ها و سختی ها رو میبینه، یاد راحتی هایی که خدا بهش داده می... یعنی روش مقایسه ای. شما یه مرتبه پاشید برید آسایشگاه معلولین، حالا بچه های جنگ و جبهه رو نمیگم، اونا لحظه لحظه شون ثواب شهادت رو میبرن، اونا تحملش رو هم داره، ولی یه مرتبه آدم آسایشگاه معلولین 30 سال فقط و فقط طرف سقف رو میبینه، 30 سال فقط چشمش به سقف، قطع نخاع تکون نمیتونه بخوره. ولی من اینجوری نیستم، ما اینجوری نیستیم. آدم بعضی از مشکلات رو تو کسانی ببینه که وقت بگه خدایا ممنونتم، چقدر لطف من داری، چقدر یه دندون آدم درد میگیری گیج میشه، اصلا زندگی برش تیر و تار میشه. حالا تازه اینا نعمتهای ظاهری آدمه ها، اینا نعمتهای ظاهریه، نعمتهای باطنی معنوی او که دیگه اصلا از الان تا قیامت سر به شکر بگذاریم. نعمت این که خدا رو میشناسی، که بنده خدا هستی، نعمت ولایت اهل بیت، اینا که دیگه اصلا قابل گفتن نیست، قابل گفتن نیست. لطافت میخواد آدم اینها رو ببینه، لطافت میخواد.
همراهان ارجمند به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:51:29 هست. در این لحظه دل و جانمان را معطر میکنیم و تلاوت آیات 33 و 34 سوره لقمان با صدای استاد احمد نعینه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة